در مثل وقی می بود که مبیعه ببیعه فاسد اگر تلف شد مثلی باشه یضمن مثله قیمی باشه یعدا قیمته. حالا اگر مشکوک شد شنیده نشدن فرض کنم که دو طرف دارد. دو طرف این بود که در زمان مثلی مثل است و در زمان قیمی قیمت. تعریف مثلی و قیمی چون مختلف بود و تعدد و انهایی تعریف شده بود، لا محاله در بعض موارد مشکوک خواهد شد که این مثلی است یا قیمی. و ربما شبهه مصداقیه هم چنین باشد که علم دارد به این که خنده مثلیست، حیوان قیمیست، ولی نمیداند اون چه که طلب شده از خنده بوده از یا حیوان بوده از. بله مسب کلام شیخ رضوان الله علیه شبهه مفهومیه است که مفهوم مثل و قیمت چون درست متبین نشد، لذا این است که در بعض موارد یشک در این که این زمان مثل را دارد یا که در بعض موارد یشک در این که این زمان مثل را دارد یا زمان قیمت را دارد. عرض من این بود که اگر هر اون چه که در اینجا گفته شد ظاهرا این است که در شبهه مصداقیه همچنین خواهد بود، همونجوری که مثال زدم. بالجمله عرض شد در اول به این که یک کلام در تخییر ضامن است، یکی هم در تخییر مالک است، یا قرعه بین هماست، یا اصالت المثل یا اصالت القیمه است، یا صلح قهریست یا تنصیف. نسبت به تخییر ضامن مجملش این شد که به وجه من الوجوه نتوان مساعدت کرد با تخییر ضامن، چه این که اون چه که شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن به این که اصل براءت ضامن است، اما زاد علا ما یختارو که ما هم چنین معنا کردیم که انما بتوان فرمایش شیخ را معنا کرد به این که این یقین دارد به این که زمان مالیت است، مال جنبه مالی مضمون به است، پس اشتغال ذمه دارد به جنبه مالی، شک دارد در این که خصوصیت مثل هم اشتغال ذمه به اون دارد یا ندارد. فالاصل البراءت من وجوب اداء المثل بعینه. بین تقریب فرمایش شیخ را معنا کرد، ولی اشکالی که بر این بزرگوار وارد است این است که مراد از قیمت به حسب اون چیزی در کتب لغت است که از القیمت و ما یعادل شیء ما یعادل متاع، یا القیمت و القیمت و الثمن الذی یعادل المتاع. بعضی دیگه گفتن القیمه الثمن الذی یقابب المتاع ای یقوم مقامه. بعضی دیگه قابوس اون اینی که گفتم از مجموع البحرین است که القیمه الثمن الذی یقاوم المتاع یقوم مقامه. بعض دیگه از لغویین القیمه الثمن الذی یعادل المتاع. قاموس دارد قومت الشیء ای ثمنته، یعنی ثمن، که مراد از قیمت ثمن است، نه مالیت مطلق است. پس اذن دوران امر خواهد بود بین اینکه این اشتغال ذمه به خصوص مثل دارد یا اشتغال ذمه به ثمن دارد که ثمن عبارت از درهم دینار. فقهرن این است که دوران امر خواهد شد بین المتباینین، جا ندارد به اینکه اصل براءت جا اجرا بشود. و اما اونچه که مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه بیان فرمودند، به اینکه چون ضامن نمیتواند احتیاط کند یعنی موافقت قطعیه کند، به لحاظ این که احتیاط این معارض است به احتیاط مالک و چون که نمیتواند موافقت قطعیه بکند، یتنزل الى الموافقت الاحتمالیه و الموافقت الاحتمالیه تحصلو به اختیار ایم من هما. اینم جوابش را عرض کردن به این که این موافقت قطعیه به این که قطع کند به براءت ذمه خودش، به این حاصل میشد که هر دو را احضار کند نزد مالک که تخلیه کند بینهما و بین المالک. اون وقت مالک نمیتواند تصرف کند به واسطه ای که محظور شرعی دارد که از هر دو تصرف کند، یقین داره به عدم احدهما تصرف کند، نمیداند که استحقاق او را دارد. پس عدم تمکن مالک من التصرف فیهما کلیهما او فی احدهما المعین سبب نمیشه به این که براءت ذمه ضامن به احضارهما حاصل نشده باشد. و به عبارت دیگر عدم تمکن مالک از تصرف فیهما او فی احدهما امتناع شرعی دارد، ولی امتناع شرعی کل امتناع العقلی نسبت به تکلیف خودش است، نه این است که مربوط به ضامن بشه. ضامن یقطعون یحصل له الیقین به براءت ذمته من دفع کلیهما، یعنی من احضار کلیهما لدى المالک، و مالک نمیتونه نتوانه. او وقت بله قهرن و چه کار باید بکنن؟ قرعه بزنن یا صلح قهری بشه یا چه بشه؟ و وقت بالآخر علی حالین عدم تمکن از موافقت قطعیه‌ای که ملاک فرمایشون بود به اینکه چون ملاک موافقت قطعیه ممکن نیست و تنزل الى الموافقت احتمالیه جا ندارد. و اما اون چه که از برای تقریب تخییر کردیم به اینکه یعنی به اون ترتیبی که آیا خون داشتن که چون در قیمیات مخیر است بین مثل و قیمت، و چون یک قطعش را از آیا خودتن که همش با اون بیاناتی که خودم داشتم اونم زمیمه می کنم تا این نتیجه بگیرم، تقریب کردن تخییر به این که در قیمیات مخیر است بین المثل و القیمه به لحاظ ارفاقی که درباره ضامن شده است، و چون ملاک واحدی در اینجا هست یقینا دو ملاک نیست، تا اینکه بگیم مصلحت ارفاق موجب شده است جواز ترک کل منهما الى البدل، بلکه به واسطه اینکه یقینا یک ملاک واحدی است، هر دو هم مثل و قیمت هر دو ملاک ندارن بلکه یک ملاک واحدی هست در بین، اون مخ قهرن به مناسبت اینکه الملاک الواحد یک شفو ان واجب واحد به همه ترتیبی که ایشون دارن که کل اجر دائما هر وقتی که ملاک یکی شد لا محاله جامع واجب خواهد بود، در اینجا هم در قیمیات به مناسبت اینکه این مخیر است بین المثل و القیمه و تخییر بینهما بعد ان کان لهما ملاک لم یکن هناک الا ملاک واحد، یکشفو که این جامع بینهما واجب است و چون جامع را یقین پیدا می کند شک می کند که در خصوصیت مثلیت که اگر قیمی باشد جامع مکلف به است و اگر مثلی باشد مثل مکلف به است، پس اون مکلف به بودن جامع و اشتغال ذمه خود را به جامع می داند شک در مثلیت دارد و برای اجاری بشه. اینم به همون جوابی که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه داده شد، همون جوابی که در قیمیات نه این است که اونجا به جامع مکلف بهش باشه جامع بین المثل و القیمه، بلکه در قیمیات خصوص ثمن که عبارت از درهم دینار است مکلف به، پس قهرن این است که اصل براد از مثل جاری نخواهد شد. فعلا کل تقدیرین از برای تخییر ضامن دلیلی نداری. اما تخییر المالک بین المثل و القیمه، شیخ می فرما که لو فرض اجماعون علی عدم تخییر ضامنه بین المثل و القیمه فالاصل عدم براءت ذمه الضامنه الا بما يرضى به المالک، یک بیان شد و از داری که اجماع داشته باشیم به اینکه ضامن مخیر نیست بین المثل و القیمه، فالاصل عدم براءت ذمه الضامنه الا بدفع ما یرضا به المالک. پس امر اختیار دست مالک هست تا او چیزی را اختیار کند. مضافن می فرمان، مضافن به این که عموم علالید، چون مقتضای علالید این است که اداء ما اخذت او رافع زمانه، پس اگر موجود است به وجود خارجی دارد ما اخذت، نه علال ید ما اخذت حتی تعدی یا نه حتی تعدی المعقود، مادامی که اون معقود وجود خارجی دارد خودش را خارجن وجود دارد معقود، بعد از آنی که طلب شد اعتبارن وجود دارد در ذمه ضامن، خود همونی که اخذ کرده بود عیناً در ذمه ضامن وجود دارد، ثابت است، ثبوت اعتبار میشه در ذمه‌اش، که میفرمان مقتضای عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی این است که اونی را که اخذ کرده بود عیناً باید اون ادا کند، حالا که تلف شده در ذمه او همون چیزی که اخذ کرده بود او در ذمه او ثابت است. اون حالا که اون ثابت است در ذمه، فالاصل عدم براءت ذمه ضامن الا بما یختابه المالک، همچون ببرم که بس چون عیناً وجود داره دیگه، پس یکی از این دو رو باید بده. کدوم بده؟ اینا بس این چیز استصحاب خواهد شد اشتغال ذمه او تا اینکه اون چرا که مالک راضی است اونه بده. حرف اینه شیخ بیدون جون بس اطول اصل اینن در ذمه باقی است، حالا باید بره بده، حالا کدوم بده که عین او باشه یا عین مال اوست یا اینکه بدل مال اوست، که پس علایی خانه یقینا ذمه ضامن بری میشه. پس این کلام شیخ اینه دیگه. پس اولا میفرمان که فرض اجماعون بر این که ما ضامن تخییر مخیر نیست. دویم این است که الاصل عدم براءت ذمه الضامن الا به ما یختاره المالک. مثلا سالسا می فرما مقتضای عموم علی یدی این است که اون مأخوذ عیناً در باقی است در ذمه رابی، حالا که میخواد که از عهده بر بیاد استصحاب میخواهیم کرد اشتغال ذمه او را تا این نما از این اشتغال ذمه او که یقین به ارتفاع داشته باشیم در صورتی است که ادا کند اون چرا که مالک راضی است. اگر اون چرا که مالک راضی است ادا کرد یقینا ذمه‌اش بری میشه و الا مشکوک برات باش. عرض ما اینه که اما اینکه میفرمان که اجماع بر عدم تخییر مالک، مراد اگر این است که فی نفس الامر فی الواقع ضامن مخیر باشد، خب این شغل مال البته او را کسی نگفته، هیچ کس ادعای او را نمی کند، هیچ کس نمیگد که فی نفس الامر ضامن مخیر است بین المثل و القیمه. انما حرف این است که مقتضای اصل عملی چی است، پس مقتضای اصل عملی دیگه ربطی به عالم اجماع ندارد، علاوه بر اینکه اجماع در این موارد کاشف از رأی معصوم نخواهد بود، چون در اینجاها هر کس این تمام علما جمع بشن برای مثلا عدم تخییر از روی این است که جنبه قواعدی داره، جنبه اصولی داره، جنبه نظری داره، از این مابعد نه این است که اگر فرضاً اجماع داشته باشن بر عدم تخییر کشف کند از رأی معصوم. پس اولا در اینجا اجماع بر عدم تخییر نه نسبت به عدم تخییر فی نفس الامر، علوم علم داریم، علم داریم که فی نفس الامر تخییر ندارد، یا مثل است یا قیمت، محتاج به اجماع نیست. ثانیا این است که اجماع در این موارد هر اجماع دیگه اثری کشف از رأی معصوم نمی کند. اما اونچه که می فرمام که علی اصل و عدم و براءت ذمت الضامنه الا بما یختاره المالک او بما یرضا به المالک، یکی از دو عبارت است، عبارت شد نه این اینجور نیست، این منحصر به این نیست، بیدید این که با همجور که اگر هر دور احضار بکند یقین داره می رفعه ذمتش. پس اینکه الاصل و عدم و براءت ذمت ضامنه الا بما یرضا به المالک یا اختاره المالک، نه جدی که این منحصر به این نیست، یقطع به براءت ذمته به دفع کلیهما و احضار کلیهما لدى المالک، قطع میکنه به اینکه اون چی که او استحقاق داشت او را ادا کرده. و به عبارت دیگر الاصل و عدم و براءت ذمت ضامن الا بدفع ما یستحقه المالک، نه الا بدفع ما یرضا به المالک، دو حرفه الاصل و عبارت شیخ اینه، الاصل و عدم و براءت ذمت ضامن الا بما یختاره المالک او یرضا به درد کم نخه، الاصل و عدم و براءت ذمت ضامن الا بدفع ما یستحقه المالک، نه بما یرضا به المالک، بما یستحقه. و اینم به چه خاصه میشه؟ به اینکه هر دو احضار کنه دیگه تخلیه کنه بین او و بین او، که اصالت عدم براءت ذمت ضامن بدفع ما لا یرضا به المالک، فدار میکنه نه الاصل و عدم و برات ذمته الا بدفع ما یستحقه المالک، نه که بدفع ما لا یرضا به المالک، از ربط به ما نداره. الاصل و عدم و برات ذمت ضامن الا بدفع ما یستحقه المالک، نه اینکه الاصل و عدم و برات ذمته الا بما الاصل و عدم و برات ذمت ضامن بما لا یرضا به المالک، چرا فلسفه داره؟ چه رفتی به عذاب داره؟ من در قبال فرمان شیشه می فرمان الاصل و عدم و براءت ذمت ضامنه به دفع ما لا یرضا به المالک، بریم نه ابدا، على سوء عدم برادمته إلا بدفع ما يستحق ما يستحق او دیگه به هر دور احضار کرد يستحق داده دیگه و اما این که می فرمان عموم على الید ما اگر قبول کردیم به این که بعد از آنی که اون عین خارجیه از بین رفت قابلیت دارد به این که اعتبار بشه ثبوت او فی ذمه که عین او در ذمه اعتبارا باقی است اگر اینه قبول کردیم اما خب این اون در ذمهش باقی وقت این که می فرمان به اینکه این اعطا کردنش به احد همار بگر بخواد بده شک در فراغ ذمه دارد پس بایستی به اون چرا که مالک اختیار میکنه او را بدهد و درد کنم نه به همون جوری که عرض شد اعتبارا در ذمه او محفوظ است در خارج هر دور احضار میکنه نه در مالک یقین میکنه که اون چه که در ذمهش بود او را به وجود خارجی داده است مرحوم حاد شیخ استاد رضوان الله علیه از برای تخییر مالک چنین تقریب بفرمان که در اثنا هم اشاره کرده به اینکه بفرمان ولی قبول نداره را تقریبش را بفرمان به اینجور بفرمان که وامن این میداند که اشتغال ذمه دارد لکن نمیدارد به مثل مشغول ذمه است یا اینکه به قیمت مشغول ذمه است اگر مالک احدهما را اختیار کرد قطع می کند یقین می کند وامن به اینکه ذمه‌اش بری شد چه اینکه اون چرا که او اختیار کرد اگر همون بود است که در ذمه‌اش بوده قهرن ساقط شده با ذمه و اگر غیر او بوده است غیر اون چه که در ذمه‌اش بوده است پس این بدل او مالک به بدل او راضی شده باز یقین می کند که به این ذمه‌اش فارغ شده پس اگر ضامن بدهد اون چرا که مالک اختیار می کند قطع پیدا می کند به این ذمه‌اش فارغ شد چه این که یا عین اون چه بود که مستحق بود که قهرن ساقط شده یا بدل او بود پس قهرن ساقط شده و اگر چنانچه ما لا یرضا به المالک را بدهد ما لا یختاره المالک را بدهد شک دارد در فراغ ذمه پس ضامن اگر چنانچه ما یرضا به المالک را بدهد یقین دارد به این که ذمهش فارغ شده و اگر ما لا یرضا به المالک را بدهد شک در فراغ ذمه دارد ول اصل و عدم فراغ ذمه پس از باب قاعده اشتغال که اگر چنانچه احدهما را بدهد شک در فراغ ذمه دارد و استصحاب اشتغال ذمه خواهد بود لا محاله اگر اون چرا که مالک اختیار بکنه او را بدهد قطع به براءت ذمه پیدا میکنه چنین تقریب میفرمان بعد خودشون میفرمان که این معنا اگر چه درست است لکن این انضباط به منضبط به یک ضابطی نیست جدی که خب اگر مالک به یک چیز اجنبی رن اگر بگه که او راضی بشه به چیز اجنبی راضی بشه بازم قطع میکنه به براءت ذمه پس نه این است که با صحبت مندری این است که ضامن مخیر باشه بین المثل و القیمه که احدهما را اختیار بکند اما اگر چنانچه تابع رضای مالک باشیم از حیث اینکه بدل ما فی ذمه را او اختیار کرده باشد و او موجب فراغ ذمه باشد خب ممکنه یه چیز اجنبی را اختیار بکنه که مناطی یک کار نیست که و من زیادتر عرض میکنم این است که رضایت مالک به احدهما که راضی شد این در وقتی است که ضامن راضی بشد به اون چرا که مالک راضی است و الا اگر ضامن بگد تو رضایت به احدهما داری و اختیار به احدهما داری من نه من راضی نیستم تصرف بکنیم بگه در اون چه که واقعا مستحقی بزرگ اثر نداره پس این که این گفتن این که مالک اگر اختیار کرد یقینا ذمه ضامن بریست، این عبارات اخوای مصالحه بین هماست. و اما نه این است که کار دست مالکه، ها برکت یقینا ذمهش فارغ میشه، نه. لکن چه تعینی داری؟ سعادات یا زکات چکار کنه؟ یا فرض کنید نمیدوند که خنده کسی را مثلا این تلف کرده است یا درهم دینار کسی را تلف کرده است. دوران بین این دوتا به نحوه تباین است، نه به نحوه کلب جهت جامعه در بین نیست. اون وقت یک مقدمه کوچکی میگه بعد وارد میشه به حرب.